ساعت 8 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه این حق من است از رادیو آزادی اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر به میزبانی جاوید نعیمی پیشکش می شود. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر می گوید که حضور نداشتن نماینده طالبان در نشست دو روزه سازمان ملل متحد در دوحه مسئله افغانستان را پیچیده تر می کند. شاهین در گفتگو با رادیو آزادی امروز گفت که فیصله های یک طرفه قابل تطبیق نیست. آنتونیو گوتره سرمنشی سازمان ملل متحد با نزدیک 25 نماینده ویژه کشورها و نهادهای مختلف بین المللی در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان امروز پشت دروازه های بسته صحبت می کند. اما پیشا پیش ملل متحد گفته که از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده. این نشست در حال است که طالبان نگذاشتند که حدود 600 کارمند زن دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان سر کار بروند. این اقدام طالبان نگرانی ملل متحد را برانگیخته و سبب شده که این سازمان فعالیت‌های خود را در افغانستان تا پنجم ماه می بررسی کند. ملل متحد در اعلامیه دیروز خود هدف نشست دوحه را تقویت مجدد تعامل بین المللی در مورد مسائل کلیدی مانند حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران، ایجاد حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر خواند. نهاد آموزشی رای قلم از سرنوشت مطیع الله ویسا، مؤسس این نهاد و فعال برجسته آموزش، ابراز نگرانی کرده و خواستار رهایی فوری او از بند طالبان شده. ویسا بیش از یک ماه قبل از سوی استخبارات طالبان در کابل با اتهام آنچه فعالیت‌های مشکوک خوانده شد بازداشت شد. ویسا از آموزش دختران به ویژه در مناطق دورافتاده حمایت می‌کرد. نادرای قلم در اعلامیه امروز از طالبان خواسته کرد چه زودتر به خانواده ویسا در مورد وضعیت سیو اطلاع بدهد. بازداشت ویسا عکس‌العمل‌های گسترده و امراض داشته و طالبان هنوز به این عکس‌العمل‌ها پاسخ ندادند. مقام‌های طالبان در ولایت میدان وردک می‌گویند که بر اثر انفجار مرمی آوان در میدان وردک 3 نفر کشته شدند. حبیب‌الله مجاهد رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در میدان وردک امروز بر رادیو آزادی گفت که این رویداد اواخر دیروز در ولسوالی سیدآباد رخ داده. او افزود که این مرمی منفجر ناشده از جنگ‌های سابق به جا مانده و کشته شده هم اما کودکان و نوجوانان از 6 تا 16 ساله بودند. پیش از این رویدادهای مشابه در ولایت‌های مختلف افغانستان قربانیان زیاد گرفته. و مقام‌های ازبکستان می‌گویند که رای دهندگان امپرسی دیروز تعدیل در قانون اساسی را تایید کردند. بر اساس این تعدیل در قانون اساسی برای رئیس جمهور شوکت مرزیایف اجازه می‌دهد تا سال 2040 در سمت خود باقی بماند. کمیسیون مرکزی انتخابات امروز می‌گوید که 90.2% آرا به امپرسی مثبت داده و تعدیل در قانون اساسی تصویب شد. این رای گیری پس از هفته ها ارسال پیام های حکومت برای کسب حمایت شهروندان ازبک به این پیشنهادها انجام شده. اما بر اساس گزارش رویترز خبرها از بی‌نظمی در رای گیری وجود داشته.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این حق من است از موج‌های رادیو آزادی. اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند با اعتبار بین المللی است از سوی اجلاس عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و حقوق و آزادی‌های همه را تضمین می‌کند. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلام کرد. از میان 58 عضو اسامبله سازمان ملل متحد 48 کشور این مصوبه را تایید کردند که افغانستان هم جزء از این کشورها بود. در بند دوم ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که هر شهروند در کشور خودش حق دسترسی به خدمات عمومی را دارد. این با آن معناست که هیچ کس را نمیتوان از خدمات عامه ممنوع کرد، چی در بخش کاری، چی آموزشی، صحی و چی هم فرهنگی، هنری یا اجتماعی. افغانستان با تجربه بیش از 14 بحران جنگ اکنون وارد مرحله حساس دیگر شده. در بیش از 20 ماه گذشته اکثر بخش از خدمات اجتماعی در افغانستان آسیب دیده، به ویژه برای زنان و دختران. در برنامه حاضر بحث میکنیم که اکنون خدمات اجتماعی برای بانوان در افغانستان تا کدام حد محدود شده؟ آیا حقوق همان طوره که توقع می رفت در بخشای عمومی برای بانوان افغان داده می شود؟ این همه فرمانهای طالبان تا کدام حد بخشای اجتماعی را آسیب پذیر کرده و تا کدام حد به زنان و دختران صدمه وارد کرده است؟ تقصیر در اینجا از کیست؟ پیامدها از ادامه چنین وضعیت چی بوده می تواند؟ کدام راهکارها قابل اجرا شدن است تا جامعه به ویژه زنان و دختران بیشتر از این متاثر نشوند؟ همینها را در برنامه حاضر به بحث خواهیم گرفت. سه مهمان و فعالان حقوق زن را با خود داریم در این برنامه: بانو هدا خموش، سمیرا خیرخوا و فاطمه اعتمادی که هر سه ایشان از فعالان ارشد حقوق بشری هستند. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. خوش آمدین مهمانان عزیز به برنامه ما. بانو هدا خموش، نخست با شما، به عنوان یکی از فعالان ارشد حقوق زنان افغان چی فکر میکنین که آیا نیمه از جامعه به خدمات عمومی اجتماعی در حال حاضر دسترسی داره؟
سلام به شما، وقت شما بخیر. تشکر از دعوتتان به این برنامه. ما همه اکنون میبینیم که چقدری از آمارهای بسیار بلندی از جنایت طالبان بالا کشیده شده است و ما میبینیم که چقدری از زنان از جامعه و مردم از جامعه طرد شدند، به نوعی که خودشان برنامه ریزی های دقیق برای پالیسی و رژیمشان در نظر گرفتند و هیچ کسی امروز در رأس حکومتداری و یا رژیمی که بتانه پالیسی های دقیق برای توانمندی اقتصادی در افغانستان در نظر گرفته بتانه داشته باشه. بنابراین دقیقاً وقتی زنا از جامعه حذف میشن و یک بخشی از مطبوعات از جامعه حذف میشه، فعالیت‌های مدنی حذف میشه و این ضربه محکمی برای اقتصاد و برای روش کاری یک جامعه میزنه که دسترسی بسیار اندکی از مردم امروز به یک بخشی از جامعه میرسه و بخش بزرگ و کلیه بزرگی از جامعه از حذف شده و دسترسی مردم از همه چیز بند است و آنقدرها هم که تصور بکنیم مردم نمیتوانند دسترسی پیدا بکنند.
تشکر میکنم. بانو سمیرا خیرخواه، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. به باور شما حالا وضعیت معلوم هست، اما فکر میکنین پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان آیا زنان و دختران در شهرها و همچنان روستاها به خدمات عمومی دسترسی داشتن و در کدام حد فکر میکنین بوده؟
با سلام از ارادت خدمت شما، همینطور مزار گرامی و ممنون از دعوتتان در این بس. اگر در مورد وضعیت زنان قبل و بعد این رژیم صحبت بکنیم، چنانچه شما می دانید در طی سالهای اخیر تلاش‌های گسترده در حکومت افغانستان اجرا شد که زنان هم از مزایای خوب اداری و همچنان مدنی در تشکیلات حکومتی و یا هم مدنی حضور داشتند که تعداد زیادشان مصروف به کارهای معارف و تعداد زیادشان هم مصروف به کارهای اداری بود و یک مشکل عمومی که در افغانستان هنوز هم داد میزنه، بخشای زیادتر از ولایت‌های ما محروم بودن از بخشای تحصیلی و مدنی، ولی حالا و بعد که رژیم سقوط کرد و گروه دیگر حاکمیت را به دست گرفت وضعیت بدتر شد. چنانچه شما فرمودید که در مورد بند دوم اعلامیه حقوق بشر که از او قبل از این رژیم هم دولت کوشش داشت تا حدی از زنان را حمایت بکنن و برایشان بخشای اداری و بخشای عامه را فعال بسازن که اونا به اساس یک رقابت آزاد سهم بگیرند. ما روی از این پردازیم که ببینیم زنان در چی بخشا فعالیت داشتن و چی دستاوردهایی داشتن. همینطور جوانای ما روی موضوعات فسادی ها نمی پردازیم، چون این بدور از حضور زنان بود که وجود داشت و حالا هم هست. اما در سیطره حکومت طالبان زنان هم روزای سیاه دشوار را سپری میکنند که این گروه در جریان بیش از البته جریان دو سال علاوه بر حذف اجتماعی زنان، آنان را از ابتدایی ترین حقوق انسانیشان محروم کرده که زنان جوانان در این مدت از هیچ اعتراض و تلاش هم برای بازتاب صدایشان فروگذاش نکرده، ولی اعتراض ها و واکنش های مدنی پیوسته با سرکوب و بازداشت اعتراف اجباری مواجه بوده که متاسفانه ایال هم چریان دارند و این گروه علا رحمی که پابند به اصل مصوبه اعلامیه حقوق بشر نیستند، اینا خشونت های گسترده ای را در قبال زنان روا داشتن و اینا را میخواین مطابق و روش و رفتار خود برای زندگی زنانگی آنها دستور بتن و میخواین مطابق و میل خودشان اینا زندگی بکنن، که اصلا قابل قبول نیست و در هیچ بندی از اعلامیه حقوق بشر تذکر داده نشده. کشورهایی که در اینجا سهیم هستن، نظریه دادن، در این مورد پابند نبودن و اینا ضمن از این که پابند نبودن، کسایی که برخلاف از این ماده ها کار میکنن واکنش جدی باید نشان بدن، که از طرف کمیسورهای اعلامیه حقوق بشری ما هیچ عمل کرده ندیدیم، فقط در حد نظری اینا ابراز تاسف کردن و بس.
تشکر میکنم. برمیگردیم مهمانان عزیز. تماس ما با بانو فاطمه اعتمادی هم برقرار شده. بانو اعتمادی، فکر میکنین چرا در ارائه خدمات اجتماعی در افغانستان تساوی وجود نداره؟
سلام به شما، سلام به مهمانان خوبتان، ممنون از برنامه بسیار عالیتان. من بخاطر اینکه میزگنال تلفن میکنمی چی شد، یک بار اگر ممکن باشه سوالتان رو تکرار کنین بزنم.
خواهش میکنم. به عنوان یکی از فعالان ارشد حقوق زنان و بانوان در افغانستان، بانو اعتمادی، میخواستم از شما بپرسم که فکر میکنین چرا در ارائه خدمات اجتماعی در کل در افغانستان تساوی بین زن و مرد وجود نداره؟
امروز در افغانستان از تمام ابعاد نیمی پیکر جامعه قلج است، از زنان افغانستان گرفته تا موارد سیاسی، تعلیمی، تحصیلی، همه موارد فلج است. در افغانستان قانون اساسی جریان نداره، وزارت حقوق بشری نیست و هیچ برنامه به او سریه یا به او وشی به او سیستمی که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب کرده، افغانستان هم یکی از کشورهای است که او را امضا کرده، عملا انجام نمیشه، قابل اجرا نیست. تنها مشکل سیستم اقتصادی کشور نیست، نظام تروریستی که وحشت و دهشت را در سطح کشور ایجاد کرده، حتی اگر مواد، حتی زمینه اگر مساعد باشه، زمینه دسترسی مساعد باشه، مردم از وحشت و دهشت استفاده نمیتونه.
بله، تشکر میکنم. خب بانو هدا خاموش، در گذشته بر اساس آمارهایی که نشر شده بود 22% از نیروی کاری افغانستان را بانوان تشکیل میداد، حالا شاید 1% هم نباشه. حالا فکر میکنین تقصیر از کیست که در نتیجه خدمات عمومی برای زنان و دختران در افغانستان خیلی محدود شده، اونا کارهای خود را از دست دادن؟ بیشتر فکر میکنین اجتماع سنتی در افغانستان حاکم است، حاکمان و دولت مردان زیادتر بانوان را به حاشیه راندند، یا خانواده ها هم مکلفیت هایشان را ادا نکردند؟
بله دقیقا، اگر یک بار به گذشته برگردیم، در طی 20 سال گذشته زنان به فیصدی کاملی از کار و فعالیت‌های اجتماعی رسیده بودند. حتی ما زنانی داشتیم که با رأی کامل و آزاد به نزدیکی‌های کرسی پارلمان و یا هم رهبریت رسیده بودند، ولی حضور رژیم طالبانی در افغانستان همه را به بنبست برد و همه را به ضرب صفر کرد، که امروز نه تنها همون 1% که ما نداریم که ضرب صفر است و هیزن امروز نمیتونه به طور آزادانه فعالیت ها و یا هم برنامه های در گذشته روی زحمت کشیده بود کار کرده بوده در نظر بگیره. دقیقا وقتی از جامعه اسلامی و جامعه اسلامی صحبت میکنیم و یک جامعه زن ستیز، یک جامعه مردسالار میتونیم تصور بکنیم و یک جامعه مردسالار و دین ستیز زن را به چشم جنس دوم میبینه و حضور زن را از جامعه که در او باید کار بکنه، زحمت بکشه و یا هم به آموزش عالی برسه نمیتونه ببینه و زن را در چارچوب خانه تصور میکنه که حقش خانه‌داری، شوهرداری و یا هم تهیه غذا و سایر و بخشای کوچکی از وظیفه او را کسب میکنه و یا هم در نظر میگیره. بنابراین ما زنانی را داشتیم که در طی این سالها بسیار زحمات کشیده بودند که از یک جامعه سنتی بتونن نقش برازنده‌ای برای خودشان در جامعه پیدا بکنن و یا هم تلاشایی بود که توانسته بودن یک ایده ای از افکار مردسالاری را یا جامعه سنتی را دیدش را باز بکنن برای حضور زنها در جامعه، برای آموزش زنها در جامعه و تقصیر زیادی هم از جامعه سنتی هست که ما در اوجه حضور داریم و بیشتری از خانواده ها اجازه نمیدن که دخترانشان در طی 20 سال هم حضور پیدا بکنن و یا کار بکنن و یا به آموزش عالی برسن. ولی امروز وقتی که ضرب صفر شدیم چشم جهانم بر ما خیانت‌های بسیار زیادی را در نظر گرفته بود و همچنان حضور گروه تروریستی که زن به نوی بازار تبلیغات در نظر گرفته تا بتانه مقوی ببانه، تا بتانه فربه ببانه و بتانه از حضور زنها، از انکار اونها، از ترد اونها در جامعه استفاده سو بکنه و بتانه فربه‌تر و قدرتمندتر شود. چون امروز ما میبینیم تمام محورهایی که طالبان در پالیسیشان، در رژیمشان در نظر گرفتن هست و انکار زنها است. اگر طالب اینها رو در نظر نگیره و که صدمه‌اش نیست بر جامعه بر اقتصاد ما هست، پس نمیتونه پایدار بمانه. این نکات کوچک، حالا ما گذشتیم از نکاتی که مثلا خانواده های بیشترشان اجازه نمیداد، جامعه سنتی اجازه نمیداد که ما حضور داشته باشیم، ولی امروز طالبان و گروهی که زن جنس دوم میدانن و فرض میکنن که زن توانایی پیشبرد کارهای اداری، مالی، سیاسی و فرهنگی و حتی اجتماعی را نداره و اینا را هست کردیم که ما به ضربه به بنبست رسیدیم.
خب حالا اگر ما پس دوباره بیایم با همون پرسش خود که یک سو جامعه سنتی و مکلفیت های خانواده ها باقی مانده و یک سو حاکمان، یعنی فکر میکنین دستور حاکمان مانع خیر بزرگ فعلا در برابر رشد زنان در عرصه های اجتماعی و خدمات عمومی شده؟
دقیقا همین گونه هست. حتی به اندازه که تلاش های 20 ساله وقتی که یک جامعه رو بیدار کرده بود، خانواده ها رو بیدار کرده بود، دوباره به عقب برگشته و این خانواده ها هم نقشی دارن که اجازه نمیدن دخترانشان با افکاری که امروز به ذهنشان تزریق می شود به جامعه را پیدا بکنن.
تشکر میکنم. بانو خیرخواه، ای همه فرمان های طالبان تا کدام حد بخشای اجتماعی را آسیب پذیر کرده و تا کدام حد توانایی زنان و دختران را ازشان گرفته تا در نتیجه نیم از جامعه آنچه که بانو خاموش هم اشاره کردن، ای همه تلاش ها ضرب صفر شده؟
یکی از این اتفاقات واکنش های متداوم جامعه بین المللی را و همچنان از مردم افغانستان در پی داشتن همین اقدام طالبان بوده که برای محروم ساختن زنان از حقوق اجتماعیشان، تحصیلیشان اقدام کردن که این حادثه برای هزاران بار این حقیقت برملا میکنه که دامیده های نزدیک هم قرار نیست این گروه طالبان که حاکمیت به زور گرفتن در مورد جلوگیری از این خشونت ها و یا هم آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و موارد دیگر تجدید نظر بکنن. یکی از آسیبای عمده را که در جامعه ما وارد کرده و نیمی از جامعه را به نحوه از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی حس کردن زنان است که چیزی بیشتر نفوذ افغانستان هم شکل میده، ولی متاسفانه نوز کدام اقدام عملی و ما از طرف ارگانایی که در این مورد دخیل هستند همچنان جامعه جهانی ندیدیم، علارغم این که اینا کدام توجه خاص نکردن، فقط بازم تکرار میکنم یک ابراز تأسف کردن، ولی این برمیگرده به عملکرد مردم که در قبال این گروه باید چی عملکرد داشته باشن. در بحث قبلی شما تذکر دادیم که مردم نباید در مقابل از یا سکوت بکنن، اگر چی بعضی از فامیلا موافق هستن به اون قید خویداتی که قبلا جامعه بخش کوچکی از جامعه افغانستان در قبال دخترانشان داشتن، ولی حالا اینا هم با دیدن این روی کرد طالبان، با دیدن این روی کرد گروه که در پای کوشش و اخ کردن زنان هستن دل سرد شدن. اینا خودشان تشویق میکنن دخترانشان را زنانشان را که بکار بانند و یا هم با آموزش بانند، ولی متاسفانه چنین روشنی هنوز امید دیده نشده و همه از این عمل کردی گروه رنج میبرن.
تشکر میکنم. و بانو اعتمادی، فکر میکنین طالبان برای همه محدودیت ها چی تفسیر و استدلال دارن که چرا دست بانوان را از خدمات عمومی کوتاه‌تر ساختن و هر روز هم طوری که میبینیم محدودیت ها افزایش پیدا میکنن؟
طالبان به گفته دنیا که طالبان تغییر کردن، ما تغییری منفی. طالبان به فهمیدگی رسیدن که زنان افغانستان زنان 20 سال 30 سال پیش نیست، زنان افغانستان زنانی است که دست پای ما را میبنده، محدودیت بر ما میتونه ایجاد کنه. ما نمیتونیم با دست باز تمام بیانیه ها محدودیت هایی که روی زنان افغانستان بتونیم بیاریم، نمیتونیم با موجودیت زنان در جامعه، با ایجاد زمینه سازی استفاده از موقعیت اجتماعی، هر آن موردی که زمینه سازی رشد یک زن، زمینه سازی رشد تحصیلات و تعلیمات و دانایی یک زن باشد، اونا اعلامیه ها پشت سر هم ایجاد میکنن تا زنها را محدود بسازن، به دلیلی که زنای 20 سال پیش نیست، زنان افغانستان زنان فهمیده شده، زنان افغانستان زنان تحصیل کرده شده. بنابراین اونا به خاطر پیشبرد اهداف کلی و برنامه مخربی که در قبال افغانستان در قبال زنان افغانستان دارن، مجبور به اعلامیه ها، مجبور به انواع احرام فشار روی زنان افغانستان روی مردم افغانستان میشن، که متاسفانه احرام فشاری که روی زنان افغانستان ایجاد شده، آمار طلاق بلند است، خودکشی بلند است، افسردگی، فشارهای روحی روانی، همه موارد روی زنان افغانستان روی مردم افغانستان به شدت به آمارش بلند است، خیلی مخرب کننده، خیلی تخریب کننده است. نتیجه اعلامیه هایی که پشت سر هم طالبا ارائه میکنن مخصوصا روی زنان افغانستان، نتیجهش همین است دیگه. اونا چی میخواین؟ طالبا اینا میرن میخواین که زنان را محدود بسازن، چرا که برنامه های خود به بسیار راحتی اجرا بتانن، چرا که اونا زنان میترسن، زنان افغانستان زنان مبارز توانا و دانسته و دانا و تحصیل کرده هستن، زنان افغانستان زنان 20 سال پیش میتید مدیقه و سغلش گوشی از آسپخانه باشه و تکل داری. بنابراین آنها بخاطر زی بتانن برنامه های خود به شکل دست باز و آزادانه در جامعه گسترش بتن، پیاده کنه، زنان را محدود میسازه، از هر بخش از اجتماعی، از سیهی، تعلیمی، تحصیلی، از هر آن موردی که بتانن کوتاه نمیاین، اعلامیه های پشت سر را به میدلیل صادر میکنن تا زنان را به دلیل محدود بسازن.
تشکر میکنم. برنامه ما شنونده های عزیز در مورد سهم دادن به زنان در امور اجتماعی است، به ویژه مستفید شدن از اونا از خدمات اجتماعی که در نتیجه فرمان های طالبان به نحو آسیب پذیر شده. سه مهمان در برنامه داریم. سه تن از فعالان ارشد حقوق زنان را، هدا خموش، سمیرا خیرخواه و فاطمه اعتمادی، با ما شما در برنامه هستند و این برنامه تا 35 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد یافت. بانو هدا خموش، شما با زنان و دختران در افغانستان تماس دارین، در نشست های هم مشکلات اونا را برجسته ساختین، نشست های بین المللی البته. فکر میکنین در حال حاضر بانوان در داخل افغانستان در کدام بخش های اجتماعی فعال هستند؟
بله، ما تلاش به این میکنیم که بتونیم صدای مردم ما، صدای زنای افغانستان، صدای درد و رنج و جنایت و گرسنگی مردم افغانستان باشیم، ولی بر شکلی که هست گنجایشی نداره که بتونه تغییر در میان بیاره، مگر اینکه با این هم تعامل و تزلزلی رو در برسمیت شناختن طالبان در میان آورده. شما آگاه هستین که از زمان حضور طالبان در افغانستان و آوردن اینها به طور بی‌شرمانه در داخل افغانستان و تسلیم افغانستان به دست اینا، زنان از جامعه ترد شدن و نه تنها که از اداره ها کار و اشتغالشان از اونا گرفته شده، بلکه در آموزش هم نیز برونا بسته شده. اما هستند زنانی که هنوز هم پایدار هستند و در گوشه و کنار از افغانستان فعالیت‌های مدنی و اجتماعی خودشان ندارند. ما زنانی را داریم که امروز اگر از خیابان هستند، از اداره ها هستند، در خانه هاشان خودشان یک معلم هستند، خودشان یک رهبر هستند، خودشان یک اقتصاددان هستند، خودشان یک تجارتپیشه هستند که به دور متمرکز در حال فعالیت هستند و از اجتماعی که از او بیرون شدن و از دنیایی که بر اونا رقم خورده است استفاده های خیلی خوب میکنن. ما زنانی را داریم که به صورت دقیق و متداوم ورزش میکنن و با وجودی که طالبان زنای ورزشکار محدود کرده و هیچ فرصتی را به اونا ارائه نکرده تا بتانن در جامعه بتانن راه پیدا بکنن و یا هم در آموزشگاه را بسته کردین و یا هم حتی معلمینی داریم که نه تنها آموزش میدن بلکه کودکان و فرزندانشان برای اینکه برای اینکه بتونن در جامعه نقشی را برای خودشان افاده بکنن اونا را آموزش میدن. ما زنانی را داریم که امروز اگر که دکانهایشان بسته شده، اگر که راه تجارتشان بسته شده، راه های دیگری را برای خودشان باز کردن و امروز نه تنها برای خودشان کار میکنن که بلکه به یک قشری که در کنار اونا هستن و صدای اونا هستن کار میکنن و در کل یک جامعه محدود شده و زنان نمیتونن به طور آزادانه کار بکنن.
بله بانو خموش، یک گزارش را چند پیش نشر کردیم، ما هم سایر رسانه ها هم گفتن که مبارزین اصلی در برابر طالبان که این همه محدودیت ها را وضع کردن زنان و دختران افغانستان هستند. پس از اظهارات شما چنین به نظر میرسه که با این گزارش شما موافق هستین، یعنی مبارزین اصلی زنان را میدانین؟ بله
دقیقا همین گونه هم. امروز زنان افغانستان نه تنها در مقابل تروریستان ایستاده هستند، بلکه در مقابل ناامنی، در مقابل حزب و ترد و انکار، در مقابل جنایت ها، در مقابل تجاوز ها، گرسنگی و آمارهای دیگری که به طور وحشتناک بالا رفته است ایستادگی میکنن. ما هفته ها میبینیم که بسیاری از خانما دست به خودکشی میزنن، ما در هفته ها میبینیم که بسیاری خانواده ها به خاطر خشونت های خانوادگی جانهایشان را از دست میدن، بدار آویخته میشن، شلاق زده میشن. اینا کسایی هستن که هنوز هم تلاش میکنن راههایی را پیدا بکنن که این زنا را نجات بدن، خودشان را نجات بدن و جامعه شان را نجات بدن.
تشکر میکنم. خب بانو خیرخواه، اگر یک اولویت بندی بکنیم، در حال حاضر فکر میکنین برای زنان و دختران چگونه میتونیم ایره اولویت ببندیم؟ کار، آموزش، خدمات عمومی، اجتماعی، کدام یک فکر میکنین مهمترین است؟ بانو خیرخواه، پرسش من متوجه شما بود، اگر صدای مرا دارین.
ببخشید مدام نیت گذاشته بودم مزاحم بر دوستانشان. ببینید وقتی در یک جامعه ما میگریم بخش های حساسی یا پایه های حساسی یک جامعه و یا هم همون کتلهی که اخشان مختلف زیست دارن بخش مردم شکل میتره که در اونجا زندگی میکنن و در اونجا اولویت بندی از لحاظ زندگیشان، ساختارهای اجتماعی و یا هم مشارکت های سیاسی در نظر بگیریم، بخش اول امدهش همون مبنای اقتصادی یک کشور و یا هم بخش قوی شکل میده که بتانن اینا همون خواستا و یا مشکلات اولیشون رفع بکنن. حالا از ساختار کوچک یک اجتماع ما آغاز بکنیم، خانواده هست، اون خانواده طبعا یک نفر یک فرد مسئول است تا برای افرادی که در دیست دارن مکلفیت داشته باشن، غذا و بعضی از مصارف اولیه را برآورده بکنن و بعدش بخش آموزش هستن. حالا ما اگه در افغانستان ببینیم یک جامعه از کتله از مردم در آنجا هستن که از این مزایای دولت محروم هستند، از هیچ یکیش بهره مند نیست، تنها طبقه اوناس نیست که زیاد ضربه میبینند، طبقه ذکر اوناس هنوز در یک معضل بسیار بزرگی قرار دارند، ولی مشکل فشار بیشتر برای زنان است که اینا نه تنها از بخش اقتصادی محروم هستند که نمیتونن همون خاصا اولی خانوادهشون برآورده بکنن، در از بخشای کاری همچنان آموزشی هم محروم هستند. ما در واقع در مدت زیاده که دیر حکومت این گروه هم بود، ما در کابل بودم و میدیدم همکارای خودم که اونا مصروف برآورده کردن خواستای فامیلشان که یعنی به قول این گروه محرمشان در خانه نبود یا وفات کرده بودن، خود خانم مسئول بود. وقتی ما به اون وضعیت نگاه می کردم می دیدم که این از کارش محروم شده، دیگه حقوقی نداره که به فرزندایش بیاره و یا کتاب قلم به اینا بخرن، خیلی برای ما واقعا سخت تحمل از این سخت تمام می شد. حالا ما وقتی مردم می بینم قضاوت می کنن این گروه را خوش توریست و اشی خطاب می کنن، من برای از او حق می کنم. اینا چونین رفتار در برای مردم افغانستان خشونت را روا دانستن که یک دشمن به دشمن دیگرش روا نمی داره. چی از ما بود اسلامی در مکتب اسلام اگر اینا تعلیم یافتنی بود ارزیزی کار را نمی کردن، ولی متاسفانه اکثریتشون تعلیم درست نیافتن و زن واقعا کی است؟ اینا اگر در موردش مطالعه بکنن بفهمن که بدون رهبری زنان چی در داخل خانواده چی در بیرون این جامعه پیشرفت نمی کنن و این درک تمام کشورهای جهان اسلامی کرده، ولی متاسفانه این گروه هنوز هم درک استدلال لذی را نکرده. و ما اگر فعالین حقوق زنان بیاین اولویت بندی بکنن که کدام یکی از این بخشا مهم است که برای زنان قایل شوند، این گروه دقیقا یکی به دیگر وابسته هست، اینا یکی جز دیگر است. اگر یک بخش کاری اگر فعال نشه تحصیلی فعال نمیشه، اگر تحصیلی فعال نشه اجتماعی فعال نمیشه، کسی در خانواده راهی نداشته باشه تا مشکلات مازال اقتصادی را حل بکنه، راهی پیدا نمی کنه برای از این که تحصیل کنه و کسی اگر تحصیل نکنه راهی پیدا نمی کنه ای که در اجتماع فعالیت داشته باشه و اگر کسی در اجتماع فعالیت پیدا نکنه راهی پیدا نخواد بکنه که بفهمه که ارکان و حکومت چی است و حکومت چه خدمات را مسئول است برای مردم ارائه بکنه، و این مردم واقعا کی است؟ به نظر ما این گروه هنوز هم تعریف کامل از ملت ملت‌شناسی به دولت ندارن. اینا خودشان مشکل عمده دارن برای ساختارهای داخلی دولت که اینا را چطور سازماندهی بکنن و چی خدمات را به مردم ارائه بکنن، مردم مستفید شود ازش. ولی متاسفانه اینا در صدد ایا هستن از ابزار قرار دادن خانم‌ها را و همیشه فشارشان بالای زنان این است که اینا خواسته هایشان را از جامعه بین الملل رفع بکنن، مشکلاتی که دارن. ولی درخواستشان همیشه از بجدایی است که اینا خودشان را اکمال بکنن، به فکر مردم نیستن. و برای همه ما سوال این است به صورت از این که اینا میفهمن جامعه جهانی را میفهمن، اینا خواستشان ای است، بازم چرا لبیک میگه؟ بازم چرا در صدد از این هستن که اینا را بیشتر رویه بتن، بیشتر اینا را دکار نمی کنن که متقاعد بسازن، به این خواستهای مردم افغانستان توجه بکنن؟ ولی متاسفانه به این موضوع اصلی توجه نمی کنن، بازم عرف این گروه را میشنون و صدای ما را بازم اینا سرکوب میکنند. ما واقعا در این خود ما در این گرداب مانده ایم که کی را خوب بگوییم کی را بد بگوییم. مثل یک صحنه ای است که از قبل فکر کنین برنامه ریزی شده و کسی که باید درد ببینه، کسی که باید رنج ببینه، کسی که بی‌طرف است. ما هستیم چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان داریم عذاب میکشیم.
تشکر میکنم مهمانان عزیز. یک وقفه خیلی کوتاه و بخش دوم برنامه ما تا لحظات بعد آغاز خواهد شد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. بخش دوم برنامه این حق من است را آغاز میکنیم. در بند دوم ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که هر شهروند در کشور خودش حق دسترسی به خدمات عمومی را دارد. این به آن معناست که هیچ کس را نمیتوان از خدمات عامه ممنوع قرار داد، چی در بخش کاری باشد، چی آموزشی، چی صحی و چی هم فرهنگی، هنری و یا اجتماعی. در برنامه حاضر به بحث روی امین مورد میپردازیم. سه مهمان و سه تن از فعالان حقوق زنان را با خود داریم. بانو هدا خاموش، بانو سمیرا خیرخواه و بانو فاطمه اعتمادی. مهمانان عزیز خوش آمدین به بخش دوم برنامه ما. بانو اعتمادی، فکر میکنین چرا افغانستان بر اساس آنچه نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان گفته بس سرکوبگرترین کشور جهان بر زنان مبدل شده؟
از روزی که نشست دوحا شروع شد، نمایشی سازمان ملل، نمایشی کشورهایی که منفعت طلب هستند، منفعت جو هستند در قبال کشور خودشان، منافع مردم افغانستان، مردم افغانستان را نادیده گرفتند و این گروه را به مخیال خوشخیالی خودشان آوردند در افغانستان، گسترده ساختند. از روزی نخست آمد طالبان، کشورهای بین‌المللی، رسانه ها، کشورهای منفعت طلب، حتی سازمان ملل به گوش جهانیان بیانیه ها، اطلاعیه های مختلف رساندن که این گروه یا این رژیم تروریستی تغییر کردن، در حالی که آشکارا و واضح بود که در نشست دوحه وقتی فوزیه کوفی یا حبیبه سرابی تویت می زد که طالبان از ما رو می گردانند، طالبان سلام ما رو علیک نمی گیره، از آنجا معلوم واضح بود که طالبان اصلا تغییر نکرده. اما سازمان ملل و کشورهای منفعت طلب این موضوع را نادیده گرفتند، بر منافع کشور خود سنجیدند، منافع مردم افغانستان را نادیده گرفتند و این گروه را آوردند با بسیار دست باز و بسیار راحتی روی قفسه سینه مردم افغانستان نشاندند که تا امروز ما ها نفس کشیده نمیتانیم. بناهن امروز به خاطر دفاع از کارکرد خود، به خاطر دفاع از بیانیه های خود، سازمان ملل، کشورهای منفعت طلب مجبور هستند که از این کارکرد خود دفاع کنند به نحوی. نشست های رفعی هم پشت سر هم ایجاد میکنن، اعلامیه ها میمانن. آمینه محمد خودش یک زن، آمینه محمد خودش یک خانم، شرایط زنهای افغانستان رو نادیده گرفت، درد و مشکلات زنهای افغانستان رو نادیده گرفت، در حال که بارها حتی یک جمله قشنگ است کند همجنس با همجنس پرواز متاسفانه. ما چیزی که آمینه محمد توقع داشتیم برعکسش، برخلاف توقع زنهای افغانستان عمل کرد، برخلاف و برخلاف توقع زنهای افغانستان نظریه داد، اظهارات داد و از مردم جهان هم خواهش کردن و اظهارش قسمی بود که از مردم جهان خواهش کردن که ما امیدوار هستیم که دنیا با این گروه تعامل کنن.
حالا برو اعتمادی، حالا ببینیم، امینه محمد سفر به افغانستان داشت، با مقام های طالبان دیدار کرد، ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با بانو محمد ندید و این سو فشارها هم بر کارمندان اداره های غیر دولتی به ویژه سازمان ملل متحد افزایش پیدا کرده. فکر میکنین این اظهارات امینه محمد از ناگزیری بوده به خاطر ادامه فعالیت هایشان در افغانستان، یا ای که واقعا کشورهای جهان به این نتیجه رسیدن که باید با طالبان تعامل بکنند، اگرچه که مسئله زنا در بعض روایت ها گفته میشه که به عنوان ابزار قرار گرفته، چی نزد طالبان و چی نزد جامعه بین المللی؟
شما ببینید وقتی آمینه محمد خودش میره به دیدار هیبت الله میرم، هیبت الله نمیخواه ایشان رو ببینم. برداشت آمینه محمد یا برداشت ما زنا از این چی باشه؟ آمینه محمد این میگه تفکیک میداشن که این گروه با زن تعامل ندارن، این گروه با جامعه زنانه هیچ برنامه ای را نمیخواهد داشته باشه، این گروه حتی نمیخواهد یک زن را ببیند، چی برسه که برنامه ای برای زنان داشته باشه، چی برسه تعاملی با زنان داشته باشه، چی برسه که زن از بخواهد زنان رشد کنند. این خودش یک هشدارنامه. بعد میاییم روی ای که کارمندان خود سازمان ملل حق میشه از بدنه سازمان ملل، نمایندگی سازمان ملل در افغانستان. سازمان ملل انظمی عادت خود دفاع نمیتانه، از کارمندان خود دفاع نمیتانه. پس طالبان یک گروه تروریستی است، یک گروهی هست که نه به بیانیه سازمان ملل احترام داره، نه به قانون حقوق بشری احترام داره، هیچ بوزیله ای را اینا غیر از قانونی که خودشان میخواید افاده کنه، اما قانون جنگلی خود را در کشور بکیده، نه تنها در افغانستان، در مقابل کشورهای حامی حقوق بشر است، در مقابل خود سازمان ملل نوافل عمل اونها رو نادیده میگرن. بناهن سازمان ملل با کدام گزینه این گروه توریستی را میخواید که برسمیت بشناسن و از جهان هم میخواید که برسمیت بشناسن، در حالی که کارمندان خودشان را کشیدن، با خودش دیدار نداشته، با نماینده ارشد و مهمی که در افغانستان آمد آمینه محمد دیدار نداشت. ما بارها در میدیا و رسانه ها میبینیم کارمندایی که در یک ولایت سفر میکنند در چی ترس و لرز و اضطراب و وحشت و ناسفر دارند، با صد نظامی با ارگانهای امنیتی دوربرش معذف امنیت، حتی با لباس زیره سفر میکنه خودشان. افغانستان به اون اندازه وحشت است، به اون اندازه دهشت است که خود کارمندای خارجی یا همین سازمانهای حامی حقوق بشر یا سازمان ملل به اون وحشت دهشت سفر میکنه. با کدام جرأت اینا زنای افغانستان، مردم افغانستان را نادیده میگیرن، همچی تصمیمی را اتخاذ میکنن که طالبان را به رسمیت بشناسن، گروه تروریستی را به رسمیت بشناسن، گروهی که در طول دو سال کاملا ثابت کرده که از هیچ نوع نقض حقوق بشری در افغانستان دست کوتاه نکردن، گروهی که در طول دو سال کاملا ثابت کرده که
خب دمی دو سال بانو اعتمادی بله بدون شک در دو سال
قانون حقوق بشری باشه اونا نادیده نگرفتن از مردم افغانستان، هیچ نوع عفو عمومی کجا؟ نظامی های قبلی رو شبانه روزانه دمی در دروازه خانهش، در کوه، در دشت، در ره، حتی در جاده عمومی میکشن، هیچ کس نیست بازپرس کنه، هیچ کس نیست بپرسه. پس سازمان ملل منتظر کدام برنامه دیگه ای مانده که نقض حقوق بشر دیگر طالبا بر مردم افغانستان اعمال کنه که اونا آیده بشناسن که اینا یک روی تروریستی است.
بله خب بانو اعتمادی، تا حالا هیچ کشور در جریان بیش از 20 ماه گذشته حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته و حتی در اجلاسی که در دوحه هم ادامه داره گفته شده که به هیچ عنوان بحث به رسمیت شناختن طالبان مطرح نیست. برمیگردم به شما بانو هدا خموش، حالا این وضعیت فکر میکنین به کدام سمت و مسیر روان است و ادامه این وضعیت کار را به کجا خواهد کشاند؟ آیا افغانستان بیشتر به سوی انزوای بین المللی خواهد رفت؟
بدون شک ما به انزوا رسیدیم و به انزوای بیشتر هم فرو خواهیم رفت و بحث هجر رسیدیم. امروز مثل سالهای 1996 زن افغانستان در چارچوب خانه قرار گرفته و در میدان سنگسار میشه و شلاق میخوره و اگر همین گونه باقی بمانه، اگر طالبان به رسمیت بگیرن و اگر تعامل بیشتر از طرف جهان به اینا صورت بگیره، ما بدتر از این امروز ما در نظر خواهیم داشت و سرنوشت افغانستان به یک بنبست سیاه و برگشت ناپذیر فرو خواهد رفت که اکنون هم نیز ما در آستانه نشست دوحه هستیم. امروز اولین روزی است که سازمان ملل و نماینده های جهان در قطر گفتگوی در مورد افغانستان دارند و ما حساسیت داغ طالبان را داریم میبینیم که چگونه بعد از اینکه حضور ندارند و در مورد اینا صحبت واضحی نشده و یا هم شاید صحبت واضحی شده باشه، حساسیت هایشان برانگیخته شده و بسیار تند و سریع دارن می نویسن. ما همی اکنون ریتویت خواندم از رئیس دفتر سیاسی طالبان که گفته است اگر که اگر اینجا ما نادیده گرفته شویم و یا هم صحبت در مورد ما واضح نشود، نه تنها که خوبی در سطح راه مردم و جهان نیست، بلکه برنامه های جدیدتری جریان خواهد داشت و این برنامه ها واضح و آشکار است که در طی 20 سال ما از اینها با قتل های گروهی و انتحاری کشته شدیم و امروز هم حاکم کشور ما شدیم و هر جنایتی که از دستشان می آید بر مردم افغانستان، بر زنای افغانستان، با کودکان افغانستان، کاینده افغانستان روا میبینند. پس دقیقا 19 ماه است که نزدیک به 2 سال میشه و ما به یک بنبست روان هستیم که بعدها چگونه بلند شدنش برای ما دشوار است و امروز جهان با تمام جنایت ها، با تمام طرد انکار ها، آپارتاید جنسیتی تعامل بیشتر با طالبان در نظر گرفته و پولهای گزافی را با روشهای بسیار زیاد، با نامهای بسیار زیاد و طالبان روان میکنه که مطمئن هستیم فرداها نه پس فرداها اگر این گونه اکمال شوند که اینها با این پولها میتونن استفاده سوی بسیار زیادی بکنن، میتونه فردا برای خطر نه تنها خود افغانستان، منطقه و جهان برسه که ما داغ بودن این قضیه را از همین اکنون که در آستانه نشست دوحه هستیم به تماشا میکنیم.
تشکر بانو سمیرا خیرخوا. فکر میکنین پیامدهای وضع محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان چی بوده میتونه و تا کدام حد جامعه را به سوی بی سرنوشتی و سرکوب سوق میده؟
از آن جایی که اکنون درهای مکاتب بسته هست و بیشتر توجه گروه حاکم، گروه طالبان به این خواهد بود که مدارس که طبق میل خودشان را فعال بکنن و فقط تبلیغات عقاید خودشان و باورهای طالبانی را تجویز بکنن برای هزهان عامه افغانستان دستده دزی هستند و ترس چونم از نایی زنال مثل همی خواهد بود که مثل طالبا فکر نکنن و عزیز جهانی آن را نامطلوب و نخواستی بدانن. البته رژیم طالبا هم مثل سایر رژیم های تمامت خواهی جهان تعریف های ویژه را در این جریان دو سال کسب کرده از طرف مردم افغانستان و جهان. به نظر من نه تنها، به نظر تمامی گروهی که اعتراضات شانه بر این خواسته های نامطلوب طالبان داشتن، حسب زنان از قشر اصلی از جامعه به معنی نادیده گرفتن خود ملت افغانستان است، مردم افغانستان است. در هر خانواده هر افغان ما بیشترشان تعداد بیشترشان در طبقه اونات شکل میتن، خواهرشان است، مادرشان است. به می شکل اگر ببینیم و همگی اکثریتشان موافق به این هستند که برای زنان حق قائل شوند، در به مکاتب را باز بکنند، در به آموزشگاه را باز بکنند تا دخترانشان به تحصیلشان که باقی مانده سر عشق یا هم چار اینا را پیش ببرند و فارغ شوند. و بعد این که فارغ هم میشن باید دولت به این کوشا باشد تا خدمات شد مثل طبق قانون اساسی افغانستان که تصویب شده بود و عملی میشد، بازن بر از یا در ادارات حق قائل شوند و به مو فیصدی که در ادارات عامه فعالیت داشتن بازن فعالیتشان را پیش ببرند. ولی متاسفانه میخواسته ها به می روش و شیوهی که طالبا اختیار کرده بدید ما به نظر ما عملی نخواهد شد، چون اینا مثل که قبلا گفتم در صدد کارهایی هستند که بیشتر تعاملات چانند با جهان داشته باشند، در هر ساحه اقتصادی منابع افغانستان در اختیار آنها قرار بدن بدون کدام پژوهش و خودشان پولهایی را کسب بکنن و از او چی بدون بررسی و بدون اینکه ملاحظه شوند از طرف کدام قوی یا ارگان به چی مصرف میکنن و چی آمادگی خواست گرفتن نامعلوم است و فعلا و کدام ارگان درست مکلفیت از این نگرفته تا فعالیت های از یار بررسی بکنن و دلایل عمده از این در بیابند که چرا اینا از گروهی از دوباره فعال کردن گروه زنان در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و یا هم سیاسی ترس می‌دانند، کدام وجه شرعی هم ندارند، کدام گروه مکلفیت از این نگرفته تا این گروه را متقاعد بکنند و پیدا بکنند، شیابی بکنند که مشکل از یاد در چی است. ولی باز هم زنان افغانستان است که خودشان از حق خودشان دفاع میکنند، بالای جاده ها میآیند، صدایشان را بلند میکنند و خودشان نماینده خودشان هستند. ولی اگر جوان جهان اندک توجه میکردند، ملاحظه می داشتند که اینا را نمایندگی را بر خودشان صلاحیت بدن، حتما در این نشسته های دعا اینا از اینا دعوت میکردن. ولی متاسفانه از هیچ نهاد مدنی و یا هم نهادی که زنان هنوز هم در سیطره یعنی حاکمیت همی رژیم نامطلوب باقی ماندن، از جانه دعوت صورت نگرفتن، حتی یک نظر از جان خواسته نشده تا در بیانیه هایشان از نظر از یا استفاده بکنن، چون میدانن که اینا مخالف طرز فکر روی کرده این گروه فلان حاکمیت داره هست، بنابراین نمیخواهند که زنان به نمایندگی از خودشان از آدرس افغانستان صحبتی داشته باشه، بیانیه داشته باشه و یا هم جایگاهی را تصویب بکنه برای زنان. هیچ ارگان هم به این مکلفیت تا حال نگرفته.
تشکر. خب بانو فاطمه اعتمادی، فکر میکنین که بارها گزارش های نشر شد در مورد از این که برخی از مقام های طالبان ظاهرا مخالفت کردن با محدودیت های زنان در بخش های آموزشی و کاری، فکر میکنین دو دستگی میان رهبری و مقام های طالبان در مورد کار آموزش بانوان در افغانستان وجود داره؟
طالبان پروسه یک دست نکوهش با یک دست نوازی رفت پیش میبرند، بینشان کدام مازله باشن و باشن هر دو یک جنا هستند، هر دو یک گروه تروریستی هستند، هر دو یک پروسه رو پیش میبرند و تضادهای بین البینیش هیچ ربطی به فضای بیرونی ندارد، میان خودشان از هر ارگان، هر حکومت، هر رژیم بعضی تضادها و مخالفتها بین خود دارند، اما اهدافشان یکی است. اینها یک اهداف را دنبال میکنن، یک اهداف را در قبال مردم وضع میکنن، تضادهای بین البینی که بینشان وجود داره حاد است. اما باید گفت که تمامی برنامه هایی که اینا در قبال مردم افغانستان ایجاد میکنن از یک قادر است، از یک قادر است به نام طالبان، از یک قادر است به نام گروه حاکم یا رژیم حاکم به گفته یوستا یا به قول خود گروهی که اونجا حضور دارن یا به قول مردمی که به می گروه یا به می رژیم اینا را خطاب میکنن، اینا یه اهداف را دنبال میکنن. تضادهای بینش به مردم هیچ منفعت ندارن، چون اهداف ثانیتی است. مردم افغانستان به قهقرا کشیدن، مردم افغانستان گروگان گرفته، زنای افغانستان بدبخت کردن. تضادهای بین البینی که وجودم داشته باشه، ما هیچ جستی به مردم ندارن، اونا بین خودشان هر پروسی که دارن اما دارن. این مشکلات بینشان هست، هر گروه که باشه، هر تیمی که باشه، تضادهای بین البینی وجود داره. اما اهدافش مهم هستن که این اهداف تروریستی خود روی مردم افغانستان اینا دارن تجربه میکنن، روی مردم افغانستان دارن پیاده میکنن. ما دنبال این باشیم که اینا را نگذاریم که بیشتر از این مردم افغانستان را بدبخت کنن، بیشتر از این زنای افغانستان را زجر بدن، بیشتر از این مردم افغانستان را سیستم اقتصادی افغانستان شکسته، سیستم تعلیمی افغانستان شکسته، سیستم تحصیلی افغانستان شکسته، زنای افغانستان از افسردگی روحی، از افسردگی روانی، از انواع فشارها رنج میبرند. به فسادی بالا زنای افغانستان اعمال افسرده هستند. به فسادی بالا زنای افغانستان زندگی شخصیشان دچار مشکل شده. آمار طلاق بلند است. ازدواج های اجباری بلند است. اینا تمام اهدافی هستند که این گروه تروریستی با تضاد داخلی که بین خودشان هم دارن روی مردم افغانستان پیاده کرده، وضعیت افغانستان به می حالت در آورده. تضادهای بین البینی که بینشان ایجاد است، اما روی اهدافشان مطمئن نیستم تأثیر نداره، اونا یک هدف را پیش میبرن.
تشکر میکنم و از اینکه برنامه این حق من است بیشتر به ارزش‌های حقوق بشری بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر میپردازد. در این لحظات به جمع‌بندی برنامه میرسیم و برای هر مهمان ما یک دقیقه فرصت داده میتونیم. بانو هدا خاموش، رساندن حق به حقدار در افغانستان چگونه ممکن است؟ چطور میشه که زنان از حق اساسی و بنیادیشان برخوردار و بهره مند شوند؟
بدون شک که با حضور طالبان در افغانستان زنان در میدان مبارزه برخواستند و مبارزه کردند و این مبارزه هاست که امروز طالبان در برسمیت شناختنشان را تزلزل انداخته و میاندهی امنی در میان طالبان، در میان گروه طالبان ایجاد شده. ولی تنها چیزی که میتونه ما را مقاوم نگه داره و ما را آزاد بکنه و ما دوباره به سرزمین خودمان برگردیم و آزادانه زندگی کنیم و آزادانه از زندگی خود لذت ببریم، مقاومت است، ایستادگی است، باورمندی و باورمندی مردم و همبستگی مردم است که دست به دست هم بدن به این گروه تروریستی، گروه فاشیست، گروهی که بر هیچ چیزی باور و عقیده ای نداره از سرزمینمان بردارن. و این چیزی دشواری نخواهد بود. ما در طول تاریخ جنگیدیم و مبارزه کردیم. امروز نیست، زنها پیشمرگ های از مبارزات هستند که در خیابان ها آمدن و همچنان افراد دیگری نیست نیاز داره که در مقابل، در کنار خواهرانشان، در کنار مردمشان ایستادگی بکنن تا بتانیم ما این آزادی را لمس بکنیم به طور حقیقی. و متاسفانه همانطور که این مبارزات هستند، ما همچنان دلخور و دلخور از جهانی هستیم که در حال تعامل است و ما باید متوجه بسازیم جهانی را که در حال تعامل با طالبان است که نیرو بخشیدن و یا فربه کردن طالبان ضرر بسیار گزافی را در پی خواهد داشت که فرداها پشیمانی بسیار زیادی را سطح راه ما قرار خواهد داد.
تشکر. و بانو خیرخوا، از کدام راه ها فکر میکنین ممکن است زنان به حقوق اساسیشان بر بنیاد منشورهای بین المللی و اعلامیه های جهانی حقوق بشر دست بیابند؟
به نظر ما ادرس معقول و قوی که ما در نظر بگیریم تا بتانن زنان با حقوق اولیشان، با حقوق تحصیل و کار و اقتصادیشان دست بیابند و همچنان مشارکت های سیاسی و مدنی مردم است. ببینید، تنها عاملی که میتونه یک جهان را دیگرگون بسازه، یک جامعه را تغییر برش وارد بکنن، قدرتی است که مردم با خودشان دارن. و این گروهی که بنابر هر معاملیه که وارد جامعه افغانستان شده و حاکمیت دارن، تنها ارگانی که میتونن اینا را دوباره پس برگردانن همین ملت است و همین ملتی که زنان در آن رهبریت داره خواهد بود. و اگر بر از یا قدرت بیشتر داده شود تا جایی که تلاش به رسمیت شناختنه یک گروهی که مردم ازشان راضی نیست و مشروعیت داخلی نداره کوشیده شود، بیشتر به این تلاش شود که برای هویت بخشی زنان افغانستان که فعلا از همه چیز محروم هستند، برای قدرت بخشی این قشر توجه شود که اینا بیشتر کوشش بکنن که خودشان حاکمیت بگیرن و گروهی که به این خواسته ها در تضاد است اینا را اگر متقاعد کرده نمیتونن کوشا باشن که حذفشان کنن.
تشکر میکنم از شما به عنوان سمیرا خیرخواه، خدا خموش و فاطمه اعتمادی از فعالان حقوق زن که در برنامه امروز این حق من است با رادیو آزادی همراه بودید. اکنون برنامه های رادیو آزادی به صورت 24 ساعته ادامه دارند.
درنو اوریدونکو سلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي.